شده است، شکر خدای به جا آورد و عده‌ای هم که پیش او حضور داشتند برای همراهی با او شکر به جا آوردند. در آن میان فقط یکی از نزدیکان شاهزاده به نام ابرش شکرگزاری نکرد. شاهزاده به ابرش گفت: همه ما شکر به جا آوردیم، تو چرا شکر نکردی؟ ابرش گفت: زیرا من شب و روز هم نشین تو بودم و تو در خوشی و سختی همراه من بوده ای، اما فردا که شاه بشوی از تو دور خواهم شد، پس سزاوار نیست که اکنون شکر به جا بیاورم. در این هنگام شاهزاده گفت: اگر من به آسمان هم بروم، تو را با خودم خواهم برد و هرگز تنهایت نمی گذارم. ابرش وقتی این حرف را شنید بسیار خوشحال شد و گفت: اگر چنین است، پس من هم شکر می کنم. این گونه بود که ابرش با گفتن حرفی زیرکانه از نزدیکان و افراد مورد اعتماد پادشاه شد. یکی از صفات پسندیده خواجه نظام الملک این بود که هر زمان تحفه‌ای برای او می آوردند، هیچ کس را از آن هدیه بی نصیب نمی گذاشت و آن را میان افرادی که در دربار حضور داشتند تقسیم می کرد. روزی یکی از باغبانها به بارگاه خواجه نظام الملک آمد. او به همراه خود نمونه ای از محصولاتش را داشت. باغبان 3 عدد خیار سبز خوش آب و رنگ را به نظام الملک پیشکش کرد. نظام الملک ابتدا یک خیار را نمک زد و خورد. اطرافیان همه منتظر بودند که او آن 2 خیار دیگر را بین حاضران تقسیم کند. اما خواجه در کمال ناباوری و در مقابل چشمان حیرت زده دیگران آن 2 خیار باقی مانده را هم نمک زد و خورد. اطرافیان که دیدند این بار خواجه برخلاف همیشه هیچ نصیبی از آن تحفه به کسی نداد، بسیار تعجب کردند و گمان بردند که حتما آن میوه ها خیلی خوشمزه بودند که خواجه تمامش را خودش میل کرده است. نظام الملک سپس 100 دینار به باغبان پاداش داد و او را مرخص کرد. یکی از حاضران مجلس که از نزدیکان خواجه بود طاقت نیاورد و به او گفت: ای خواجه بزرگوار، میوه ها را خوردید، نوش جانتان باشد، اما برای ما این سوال پیش آمد که چرا مثل همیشه بخشی از آن تحفه را به دیگران نبخشیدید و حاضران را از این میوه ها محروم گذاشتید. نظام الملک پاسخ داد: وقتی خیار اول را خوردم مزه آن بسیار تلخ بود، چیزی نگفتم تا مبادا باغبان خجالت زده و ناراحت شود. از طرفی اگر از آن میوه های تلخ به کسی میبخشیدم، ممکن بود تحمل مزه‌اش را نداشته باشد و از تلخیش چیزی بر زبان بیاورد. بنابراین آن 2 خیار تلخ را نیز خودم خوردم تا باغبان آگاه نشود و خوشحالیش از بین نرود. در پناه حضرت دوست، بدرود. آنچه شنیدید گفتار گلبرگ بود. در این لحظه گفتار همسفران رو به اتفاق خواهیم شنید.
بیو ای هموطن، بیو ای هموطن، تا کی وطن سازم غریبی را؟ بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جدایی را؟ غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. ز فضلش هر دو عالم گشت روشن، ز فیضش خاک آدم گشت گلشن. توانایی که در یک طلفت العین، ز کاف و نون پدید آورد کونین. چو قاف قدرتش دم بر قلم زد، هزاران نقش بر لوح عدم زد. از آن دم گشت پیدا هر دو عالم، و از آن دم شد هویدا جان آدم. حمد به حد مر خدای پاک را، آن که جان بخشید مشت خاک را. به نام خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر حبیب او حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان گرامی، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. روسیه یکی از کشورهای اصلی کار و فعالیت مهاجران کاری آسیای مرکزی و شمار می رود که قبل از همگیری ویروس کرونا و درگیری های روسیه با اوکراین و کشورهای آسیای مرکزی، مهاجران کاری مبلغ های زیادی را ارسال می کردند. اما بانک جهانی کاهش انتقال پول از روسیه و آسیای مرکزی را پیش بینی می کند. و گفته متخصصان بانک جهانی، انتقال پول و بسیاری از کشورهای آسیای مرکزی در سال 2022 و شدت کاهش خواهد یافت که این به اوضاع سیاسی و تحریم‌های این کشور وابسته است. در این باره در گزارش تازه بانک جهانی زیر عنوان مهاجرت و رشد آمده است. اقتصاد کشورهایی که از انتقال پول از روسیه وابستند کاهش نظررس انتقال پول را احساس خواهند کرد. مبلغ انتقال پول به بسیاری از کشورهای آسیای مرکزی که منبع اصلی آن روسیه است احتمالاً یک باره کاهش یابد. در این گزارش تاکید شده است که این کاهش ها در یک جایگی با بالا روی قیمت مواد غذایی، نوری های مینرالی و نفت احتمال دارد خطرهای امنیت غذایی را افزایش دهد و فقر را در بسیاری از این کشورها زیاد سازد. در همین حال پیش بینی می شود که انتقال پول به اوکراین که بزرگترین گیرنده منطقه اروپا و آسیای مرکزی است در سال 2022 بیش از 20% افزایش خواهد یافت. پیشگویی های نزدیک مدت انتقال پول به آسیای مرکزی که انتظار می رود در سال 2022 1.6% کاهش یابد خیلی نامعینند و از وضع در قلمرو اوکراین و تحریم ها به پرداخت صادراتی از روسیه وابسته اند. بنابر گفته متخصصان بانک جهانی انتظار می رود که انتقال پولی به طور رسمی به قید گرفته شده به کشورهای کم درآمد و میانه در سال جاری میلادی 4.2% افزایش یافته به 630 میلیارد دلار میرسد. بانک جهانی افزوده که پلهای انتقالی شخصی همچنان مهمترین منبع مبلغ گذاری و رشد اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی بوده، روسیه منبع اصلی این پل هاست. همین طریق در سال 2021 حصه انتقال پل در تاجیکستان و قرقیزستان متناسباً 34 و 33 فایز را تشکیل داد. پنج کشور پیشرفت که در سال 2021 پل انتقالی گرفتند، هندوستان، مکزیک، چین، فیلیپین و مصر می باشند. در بین اقتصادهایی که واردات پلهای انتقالی در مجموع محصولات داخلی خیلی بلنده است، این هایند: لبنان 54%، تانگا 44%، تاجیکستان 34%، قرقیزستان 33% و ساموا 32%. گفته می شود که در سال 2021 واردات پل به کشورهای آسیای مرکزی و اروپا 7.8% افزایش یافته به حد نهایی تاریخی 74 میلیارد دلار رسیده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در فدراسیون روسیه قصد دارند دادن پتنت یا اجازتنامه کار برای مهاجران را آسان تر کنند. برای گرفتن اجازتنامه کار در روسیه مدارک و حجت‌های کمتر نسبت به قبل میتوان پیشنهاد کرد و این ترتیب تا آخر سال جاری میلادی عملی خواهد شد. در این باره سامانه سپوتنیک نوشته، روسیه قاعده های گرفتن پتنت مهنتی را برای مهاجران ساده تر می کند. وزارت کارهای داخلی روسیه نسبت به یک سال پیش برای دادن اجازتنامه کمتر حجت طلب می کند. لایحه فرمانی که برای این ضرور است الکی تیار کرده شده است. در صورت به امضا رسیدن سند، تمدید پتنت برای کارگران خارجی خیلی آسان تر می شود. در نظر است که دو طلبات از روی خط حجت های حتمی خارج کرده شوند. یکم، عریضه کارفرما درباره تمدید پتنت یا همان اجازتنامه کار می باشد. دویم، شرطنامه مهنتی یا حقوق شهروندی که همچون تصدیق آن است که شهروند خارجی واقعا نیت کار در روسیه را دارد. همین طریق برای تمدید پتنت یا اجازتنامه کار و مهاجر تنها باید عریضه، شناسنامه، سقوطه طبی و شهادتنامه طبی پیشنهاد کرده شود. قرار است برای سال جاری میلادی ترتیب مخصوص کار با مهاجران در روسیه مقرر کرده شود. مردم دولتی بر این اند که در شرایط خروج شرکت‌های خارجی از بازار روسیه، مقامات این کشور باید سیاست مهاجرت خود را سخت‌تر کنند. در روسیه سبب محدود کردن ورود مهاجران را شرح دادند. اندری الیخین، عضو کمیته دومای دولتی روسیه عاید به مهنت، سیاست اجتماعی و سابقه داران، گفت روسیه باید ورود مهاجران را محدود کند. به گفته وی، در شرایطی از بازار روسیه خارج شدن شرکت‌های خارجی سیاست مهاجرت را شدیدتر کردن لازم است. به نوشته سامانه سپوتنیک، الیخین تاکید کرد که مقامات باید تمام کوشش را به خرج دهند تا مشکلات بیکاری تا حد امکان کم کرده شوند. به گفته او، در مسکو به فرق از اومسک خارجیان زیادتر کار میکنند. و این مثال آورد که در دوره همگیری ویروس کرونا و به دنبال آن خروج مهاجران از روسیه نشان داد که ساکنان بومی برای اشغال جای کاری آنها آماده نیستند. در ساختمان و دیگر ساحه ها کمبود کار و قید گرفته شد. این در حالی است که در برخی ولایت های روسیه برای قبول کارمندان خارجی در برخی ساحه ها محدودیت جاری کرده شده است. و ای گفت باربرها، فراشها، تکسیرانها در همین ساحه ها با نظرداشت شرایط ورود مهاجران را محدود کردن لازم است. farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. عزیزان شنونده، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
شب مسافر این زندگی همین است، یک لحظه غرق شدی یک لحظه اش هزین است، یک لحظه غرق شدی یک لحظه اش هزین است. راهی سفر گرفتی بگذار غصه ها را، راهی سفر گرفتی بگذار غصه ها را، قسمت نداد آسان یک پرنانی ما را، قسمت نداد آسان یک پرنانی ما را. زرد جدایی پیوند زنده باشد، میگذرد جدایی پیوند زنده باشد، تا با دعای مادر فرزند زنده باشد، تا با دعای مادر فرزند زنده باشد. غمگین مشو مسافر این زندگی همین است، یک لحظه غرق شدی یک لحظه اش هزین است، یک لحظه غرق شدی یک لحظه اش هزین است. چند روی عالم میدان دل کشاییست، هر چند روی عالم میدان دل کشاییست، بر جان خسته ما خاک وطن دواییست، بر جان خسته ما خاک وطن دواییست. غمگین مشو مسافر زندگی همین است، یک لحظه غرق شدی یک لحظه اش هزین است، یک لحظه غرق شدی یک لحظه اش هزین است.
لحظه هاتون سرشار از خیر و برکت و آرامش باشه عزیزان شنونده. در این لحظه آسیای مرکزی در هفته تقدیم شما خوبان خواهد شد.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود فراوان و شما عزیزان و علاقه‌مندان به برنامه‌های سیاسی. با ویژه برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، دعوت می‌کنم در این هفته نیز با ما همراه باشید. اتهام‌های متقابل و درگیری‌های مرزی جمهوری آذربایجان و ارمنستان همچنان ادامه دارد. این در حالی است که مقام‌های هر دو طرف از صلح و امضای توافق‌نامه‌هایی در همین ارتباط سخن می‌گویند. با وجود این، تنش‌های مرزی طرفین همچنان جریان دارد. در این حال، جمهوری آذربایجان به عنوان طرف برنده مناقشه قره‌باغ، اخیراً تنش و درگیری با حامیان ارمنستان را نیز در دستور کار قرار داده است. این موضوع موجب شده است که مشکلات دولت الهام علیوف علل خصوص در عرصه‌های رسانه‌ای تشدید شود. در همین ارتباط الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان در نشست اتحادیه کشورهای مستقل مشترک المنافع در قزاقستان از اظهارات آمانوئل مکزون رئیس جمهوری فرانسه انتقاد و ابراز نارضایتی کرد. رئیس جمهوری فرانسه چندی پیش دولت الهام علیوف باکو را به آغاز جنگ 44 روزه در قفقاز جنوبی در سال 2020 میلادی متهم و روسیه را حامی جمهوری آذربایجان به منظور جنگ افروزی علیه ارمنستان معرفی کرده بود. الهام علیوف در نشست سران مشترک المنافع گفته است وزیر امور خارجه فرانسه اظهارات نادرستی علیه جمهوری آذربایجان مطرح کرده و مجالس سنا و سفلای فرانسه هم قطعنامه‌های مبنی بر به رسمیت شناختن منطقه موسوم به قره‌باغ کوهستانی در جریان جنگ دوم قره‌باغ را تصویب کرده بودند، اگرچه حتی خود ارمنستان نیز منطقه قره‌باغ را به رسمیت نمی شناخت. به نظر می رسد رئیس جمهوری آذربایجان در نشست های بین المللی و چند جانبه نیز تلاش می کند به پیشبرد اهداف دولت باکو اقدام کند. کارشناسان می گویند در نشست اخیر سران همسود در آستانه رئیس جمهوری آذربایجان به طرح موضوعات کودکانه علیه فرانسه اقدام کرده است. این در حالی است که فرانسه متحد سنتی جمهوری آذربایجان است و شخص الهام علیوف و اعضای خانواده‌اش همه ساله حداقل یک سفر غیر رسمی به پاریس انجام می‌دهند. در نشست آستانه رئیس جمهوری آذربایجان همه مساعی خود را به کار گرفته است تا به منظور جلب حمایت روسیه به هر اقدامی متوسل شود. در حقیقت الهام علیوف تلاش کرده است تا ارمنستان را متحد غرب و دولت‌های آمریکا و فرانسه را حامی دولت و مردم ارمنستان معرفی کند، در حالی که جمهوری آذربایجان نه تنها حاضر نیست به نهادهای روسی بپیوندد، بلکه چنین به نظر می رسد در حال تبدیل شدن به یکی از متحدان سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در منطقه قفقاز جنوبی است. آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی، گوینده و تهیه کننده نوشین مجاب. تردید نیست که تلاش‌های اخیر الهام علیوف برای بزرگنمایی اظهارات مقام‌های فرانسه علیه جمهوری آذربایجان و روسیه با هدف جلب توجه هرچه بیشتر مسکو صورت گرفته است. این رفتارهای رئیس جمهوری آذربایجان برای نشان دادن وابستگی ارمنستان به دولت‌های غربی به ویژه فرانسه است و الهام علیوف قصد دارد چنین وانمود کند که مقام‌های دولت ایروان به همگرایی با غرب تمایل دارند، در حالی که جمهوری آذربایجان علاقه‌مند و پیرو به سیاست‌های روسیه و همگرایی با این کشور است. تبلیغ این باور در شرایطی است که مقام‌های مسکو به مواضع سران جمهوری آذربایجان و ارمنستان در زمینه همگرایی با غرب یا شرق اشراف کامل دارند. در این حال ارمنستان به تمامی تشکل‌های پیوسته که توسط روسیه تأسیس شده است، در حالی که جمهوری آذربایجان نه تنها تمایلی به پیوستن به تشکل‌ها و سازمان‌های نظیر اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان همکاری‌های شانگهای، اتحادیه سازمان پیمان امنیت دست جمعی و دیگر تشکل‌هایی که روسیه مایل است جمهوری‌های وابسته جریان بلوک شرق سابق به آن بپیوندند، اما جمهوری آذربایجان از پیوستن به آن امتناع می‌کند، در حالی که ارمنستان در تمامی تشکل‌های مورد نظر روسیه عضویت دارد. در این میان دولت ارمنستان که با روسیه توافق‌نامه‌های متعدد همکاری نظامی امضا کرده است، از مقام‌های مسکو انتظار دارد از این کشور در مقابل تهدیدهای جمهوری آذربایجان حمایت کند. به همین دلیل آرارات میرزویان وزیر امور خارجه ارمنستان در دیدار با سرگئی لاواروف وزیر امور خارجه روسیه در حاشیه ششمین اجلاس کشورهای عضو تعامل و اقدامات اعتمادسازی در آسیا سیکا با اشاره به این که شاهد افزایش اشتهای سیری ناپذیر جمهوری آذربایجان هستیم، تلاش کرده از سیاست‌های روسیه را در قبال مناقشه قره‌باغ زیر سوال ببرد. رئیس دستگاه دیپلماسی ارمنستان گفته است اینجا صرفاً صحبت از قره‌باغ کوهستانی نیست، اگرچه مشکلات این منطقه استقلال طلب حل نشده، اما بحث اصلی در مورد سرزمین مستقل ارمنستان و تلاش باکو برای در اختیار گرفتن بخش‌هایی از اراضی این کشور است. در حقیقت به نظر می رسد مقام های ارمنستان قصد دارند به روسیه بگویند که علاوه بر اراضی اشغالی، مقام های باکو با حمایت های برخی از بیگانگان قصد دارند اراضی منطقه قره‌باغ را نیز پیش از همه پرسی در اختیار بگیرند، اما این با توافق نامه ده ماده صلح مسکو مغایرت دارد. در این حال مقام های دولت ایروان تلاش می کنند. مقام‌های ارمنستان علل خصوص نیکول پاشینیان نخست وزیر کشور همواره با واگذاری کریدور به جمهوری آذربایجان مخالفت کردند، اما طرف مقابل اصرار دارد از استان سیونیک ارمنستان در جنوب این کشور کریدوری تا جمهوری خودمختار نخجوان در اختیار بگیرد. به همین دلیل رئیس جمهوری آذربایجان در نشست‌های بین‌المللی با طرح اظهار نظرهای عجیب به جنگ با طرف ارمنی اقدام می‌کند. در همین راستا جمهوری آذربایجان از ارمنستان به دلیل آنچه اجتناب از تعهدات برای باز کردن کریدور زنگزور نامید انتقاد کرده. وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان در بیانیه‌ای در این ارتباط اعلام کرده ارمنستان باید به بهانه‌های واهی برای فرار از تعهدات خود در ارتباط با کریدور زنگزور و جاده یار آهن بر اساس اعلامیه سه جانبه امضا شده در نوامبر 2020 پایان دهد. این بیانیه همچنین خاطر نشان کرده است نادیده گرفتن مذاکرات قبلی میان دو کشور و پیشنهاد سه گزینه غیر واقعی برای ایست بازرسی جهت اتصال جمهوری آذربایجان به منطقه غربی نخجوان سیاست خوبی نیست. تأکید جمهوری آذربایجان برای ساخت کریدور زنگزور در حالی است که پیشتر آلکسی اورچوک معاون نخست وزیر روسیه گفته بود در جریان مذاکرات سه جانبه میان فدراسیون روسیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان موضوع کریدور در منطقه قفقاز جنوبی مورد بررسی قرار نگرفته است. اورچوک یادآور شده بود ما کریدوری نداریم و چنین مسئله ای را بررسی نمی کنیم، اما موضوع رفع انسداد راه‌های حمل و نقل و ارتباطات اقتصادی در منطقه قفقاز جنوبی در حال بررسی است. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان نیز به نوبه خود بارها اعلام کرده است مسئله واگذاری آن چه رئیس جمهوری آذربایجان کریدور زنگزور می‌خواند در گفتگوهای صلح بررسی نشده و هیچگاه بررسی نخواهد شد. این واقعیت‌ها نشان می‌دهد که مقام‌های باکو بنا به توصیه‌های بیگانگان و با پشتگرمی آنها در صدد فتنه انگیزی در منطقه هستند و هدف دیگری ندارند. به همین دلیل است که نخست وزیر ارمنستان جمهوری آذربایجان را به بهانه جویی با هدف حمله به این کشور متهم کرده است. نیکول پاشینیان در توییتی نوشت باکو به صورت مداوم آتش بس را نقض می‌کند و تقصیر نقض تعهدات مندرج در توافقنامه را به ایروان نسبت می‌دهد تا از این طریق بهانه‌ای برای تجاوز نظامی جدید به اراضی ارمنستان به دست آورد. نخست وزیر ارمنستان در عین حال خواستار ایجاد سازوکار بین المللی برای حفظ آتش بس و تضمین امنیت مرزها در منطقه قفقاز جنوبی شد. شما همراه هستید با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت. بنده نوشین مجاب گوینده و تهیه کننده این برنامه از گفتارهای رادیو تاجیکی سرزمین خراسان. دوستان، در هفته گذشته میلادی سران آسیای مرکزی بار دیگر بر افزایش همکاری‌های حمل و نقلی و امور ترانزیتی با ایران تاکید کردند. برگزاری نشست‌های متعدد در این ارتباط و اظهار نظرهای پی در پی مبنی بر اجرای توافقنامه‌های دو و چند جانبه با ایران در امور جاده‌ای و انتشار بیانیه‌ای از جمله راه‌های ابراز تمایل مقام‌های آسیای مرکزی در این زمینه بوده است. در همین ارتباط وزارت حمل و نقل قرقیزستان روز 16 اوت با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد کشورهای آسیای مرکزی قصد دارند ترانزیت کالا با جمهوری اسلامی ایران را به 20 میلیون تن در سال افزایش دهد. در بیانیه وزارت حمل و نقل قرقیزستان همچنین تصریح شده است در نشست مشترک اخیر میان رؤسای حمل و نقل ایران، قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان و تاجیکستان به بررسی امکان گسترش همکاری‌های ترانزیتی پرداخته شده است. حجت‌الاسلام رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار با رئیس جمهوری قزاقستان یکی از اولویت‌های سیاست خارجی ایران را نقش آفرینی مؤثر در افزایش همگرایی منطقه‌ای از طریق گسترش تجارت از مسیر ایران دانست. رئیس جمهوری ایران با اشاره به این که شرکت‌های حمل و نقل بین قاره‌ای مدت هاست که به کریدور شرقی، غربی و شمالی جنوبی از مسیر جمهوری اسلامی ایران علاقه‌مند شده و به این مسیر مهم ابراز تمایل کرده اند، اعلام کرد با برداشته شدن محدودیت‌های کرونا و فعال شدن شرکت‌های حمل و نقل بین المللی این مسیر به خصوص برای کشورهای آسیایی و اروپایی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. با توجه به انتقاد اسناد متعدد همکاری‌های حمل و نقلی و ضرورت همکاری مؤثر کشورهای آسیای مرکزی با ایران، عبدالرضا فرجیراد، استاد ژئوپلیتیک دانشگاه و کارشناس ارشد در امور حمل و نقل بر این باور است در حال حاضر که روس‌ها در مسئله جنگ و اروپا مشغول هستند، فرصت خوبی فراهم شده تا ایران در حوزه‌های اقتصادی و همکاری با کشورهای آسیای مرکزی وارد شود. دوستان عزیز شنونده، از اینکه با برنامه این هفته آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. وقت این برنامه در همین جا به پایان رسیده. همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
از این که همچنان همراه ما هستید از شما سپاسگزارم. در این لحظه تکرار گفتار راه روشن تقدیم شما بزرگواران میشه. بشنوید.
برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت شما دوستانی گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم با برنامه راهی روشن در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم شما هم تا پایان این برنامه همراه ما هستید. پندها و حکمت‌های نهج البلاغه، حکمت شماره 24، کفاره گناهان. امام علی علیه السلام می‌فرماید: از کفاره گناهان بزرگ فریادخواه را به فریاد رسیدن است و غمگین را آسایش بخشیدن. خیلی از وقتها با گذشت زمان و افزایش سن، هنگامی که به پرونده اعمال خود می نگریم، از خطاها و گناهانی که مرتکب شده ایم نگران می شویم و دلمان می خواهد که لغزش ها و اعمال زشت خود را از پرونده خود پاک کنیم. امام علی علیه السلام در حکمت 24 راه حل مناسب و در این حال آسان را برای ما ارائه می دهد. ایشان می فرماید: از جمله کفاره های گناهان بزرگ به فریاد بیچاره و مظلوم رسیدن و تسلی دادن به افراد غمگین است. آنچنان که از کلام امام علی علیه السلام استفاده می شود، دادرسی به ستم دیدگان و گره‌کشایی از درماندگان باعث آموزش گناهان می شود. اگر انسان مرتکب گناهی می شود که در حوزه حقوق مردم یعنی حق و ناس نباشد، می تواند با انجام چنین اعمال پرونده تاریکی خود را روشن نماید. این پاک شدن بدی ها از پرونده اعمال از جمله مسائل است که در قرآن کریم نیز به آن اشاره شده است. در آیه 70 سوره فرقان درباره توبه کنندگان چنین آمده است: اینان همانهای هستند که خدا گناهانش را مبدل به حسنات می کند. دوستان گرامی، همچنان صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. برنامه راهی روشن همچنان ادامه دارد، با ما همراه باشید. عزیزان شنونده، در همین لحظه به سخنان کارشناسی برنامه گوش میدهیم. لطفاً با ما همراه باشید.
رحمان رحیم، عرض سلام و ادب به محضر شما خوبان شنونده، هر کجای این دنیا و کره زمین هستید، انشالله که مشمول عنایات ذات اقدس الهی باشین. روزتون رو انشالله با نام و یاد خدا شروع کرده باشین، که نام و یاد خدا هست که همیشه نجات بخش انسان هست و کمک کننده آدم در زندگی. و روی این جهت هم است که تاکید شده همیشه کار رو با نام خدا و با بسم الله شروع بکنیم. هر کاری که انجام میدیم بگیم بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما هم امروز با همین نام بسم الله الرحمن الرحیم میخوام حکمت 24 نهج البلاغه رو محضر شریف شما عرض بکنم و سخنی کوتاه از حضرت علی علیه السلام رو محضر شریف شما داشته باشیم که انشالله تحفه امروز ما باشه در زندگی. در این سخن آقا امیرالمؤمنین می‌فرمایند: من کفارات الذنوب العظام اقاصة الملهوف و تنفیس عن المکروه. خیلی سخن ارزشمندیه. خواهش میکنم دوستان، برادران و خواهران، این سخن امیرالمؤمنین رو گوش بدید، انشاءالله در زندگی پیاده بکنه. ببینید، خدای نکرده گاهی ما گناه انجام بدیم، بعضی از گناهان هم تعبیرش اینه گناهان بزرگیه، به خدا پناه میبریم. برادران و خواهران، تلاش کنیم که دنبال گناه نریم. گناه زندگی آدم رو نابود میکنه، هم زندگی دنیای آدم رو، هم زندگی اخرای آدم رو. تلاش کنیم در مسیر خدا حرکت بکنیم. اما گاهی شیطان بر ما غلبه پیدا میکنه بالاخره و ما دچار برخی از گناهان میشیم. اینها رو باید توبه بکنیم، باید کفاره بدیم، بالاخره جبران بکنیم لغزش های خودمون رو. امیرالمؤمنین علیه السلام در این سخن راهکاری برای جبران خطاها و لغزش‌ها برای ما ذکر می‌کنن. خب همه ای ما بالاخره این لغزش‌ها تو زندگیامون وجود داره. چیکار بکنیم؟ فقط همین توبه خشک خالی که مثلا بگیم استغفر الله ربی و اتو، این که پایت نه. بعضی از کارها، بعضی از گناهان نیاز به جبران داره، باید جبران بکنیم. لذا امیرالمؤمنین می‌فرماید بعضی از گناهان بزرگ کفاره‌شون اینه که انسان فریاد رسی بکنه، در واقع به داد آدم‌های بیچاره برسه، یعنی دستگیری بکنه از آدم‌هایی که گرفتارن، انسان‌هایی که مشکل دارن، به داد اونها برسه، کمک اونها بکنه. و تعبیر حضرت اینه که گره از زندگی اونها باز بکنه، کاری بکنه که غم و قصه از زندگی اونها دور بشه. یعنی اگر می‌خوایم که این گناه ما رو خدا ببخشه، ما هم باید دلای دیگران رو شاد بکنیم. چقدر می‌بینید ارزشمند این که آدم خوشی رو، شادمانی رو، نشاط رو تو جامعه بیاره، تو زندگی دیگران بیاره. امروز چه کردیم ما؟ چه دلایی رو شاد کردیم؟ آیا این سخن امیرالمؤمنین در زندگی ما بوده؟ آیا تو فامیل نگاه کردید؟ خواهرتون، برادرتون، عمتون، از خویشاوندانتون گرفتاری داره، بیماری داره، بچه‌شو میخواد ازدواج بده، نداره، و ما به کمک او بریم و دل او رو شاد بکنیم. این سخنی است که امیرالمؤمنین اینجا این توصیه رو به ما کرده. انشالله امیدواریم که این سخن آقا رو ما در زندگی پیاده بکنیم، دست بیچارگان رو بگیریم و اهل کارهای خیر باشیم. انشالله که در پناه خداوند همیشه سالم و تندرست باشین به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
در این حکمت گوهربار واژه ملحوف را به کار می‌گیرد. ملحوف معنای وسیع دارد که هر فردی مظلوم و بیچاره ای را شامل می‌شود. خواه بیمار باشد یا گرفتار طلبکار و یا فقیر و نادار و یا زندانی بی‌گناه. کسی که با کمک این گونه افراد بشتابد می توان عفو الهی را در برابر گناهانی که انجام داده به خود متوجه سازد. مکروب نیز به هر شخص غمگین گفته می شود، خواه غم او در مصیبت عزیزش باشد یا غم بیماری یا فقر یا شکستگی در امر تجارت و یا هر غم دیگر. آره، فریادرس مظلومی که در چنگال ظالم گرفتار شده و فریاد استمداد او و یاری طلبی اش تنین انداز گردیده است. کمک به بیماری که توانی درمان و خرید داروی خود را ندارد. اداره خانواده ای که در تامین نیازهای اولیه خودش درمانده است. ادای دین بدهکار و تامین مالی دانشجویی که به دلیل فقر از ادامه تحصیل منصرف شده است و حتی تسلی دادن به کسی که عزیزش را از دست داده است و همه اینها مصادیق دادرسی و گره‌کشایی هستند. در آخر و در یک جمله می توان چنین گفت که کمک های مردمی در اسلام به هر شکل و به هر صورت می تواند کفاره گناهان باشد. خوب دوستان گرامی، همراهان همیشگی برنامه راهی روشن، از توجه و دقت شما بسیار سپاسگزار هستیم. در همین جا برنامه ما به پایان میرسد. خداوند یار و نگهدارتان.
لحظه هاتون به خیر و به کام. آخرین برنامه در گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان برنامه ایران امروز هست. به اتفاق میشنویم.
ایران امروز. به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. عزیزان، در حال حاضر منابع زیربنای اقتصادهای صنعتی شناخته نمی شوند و سرمایه های فکری جایگزین آن شده است. به همین دلیل سازمانها و مراکزی که مبتنی بر دانش فعالیت می کنند و شرکت‌های دانش‌بنیان نامیده می‌شوند، عاملی حیاتی برای توسعه اقتصادی در یک کشور محسوب می‌شوند. شرکت مبتکران پتروپژوه سپاهان، یک شرکت فنی مهندسی پیشتاز در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی واقع در شهر اصفهان است. اعضای این گروه فعالیت خود را با تأسیس واحدهای کوچک شیمیایی در سال 1386 آغاز کردند و تا کنون بیش از 30 پروژه صنعتی را با موفقیت به انجام رساندند. این شرکت با در اختیار گرفتن متخصصین توانمند و با تجربه علم را در خدمت صنعت قرار داده و به موفقیت های چشمگیری دست یافته است که از جمله آن می توان به ساخت اولین سیستم پیوسته مینی پالایشگاه قابل حمل اشاره کرد. همانطور که می دانید ایران یکی از کشورهای مهم نفتی است و نزدیکی این کشور به کشورهای نفتی مهم دیگر از جمله عراق و بازارهای هدف مطلوب ساخت کارخانجات تولید فراورده‌های نفتی را در این کشور جذاب کرده است. از این رو فرآیندهای نفتی حوزه اصلی این شرکت می باشد. فعالیت‌های این شرکت تمامی خدمات مهندسی در حوزه فرآیندهای شیمیایی و نفتی از جمله طراحی، ساخت تجهیزات، حمل و راه اندازی را شامل می شود. اگرچه احداث کارخانجات جدید بر اساس تکنولوژی های روز دنیا مهمترین فعالیت این مجموعه می باشد، با این وجود این گروه رفع ایراد از واحدهای صنعتی و یا افزایش ظرفیت و بهینه‌سازی آنها را اولویت کاری خیش قرار داده است. یکی از نقاط قوت این تیم ساخت کلیه تجهیزات پالایشگاهی در کارخانه این مجموعه می باشد. تیم مهندسی ساخت این شرکت در سالهایی که فعالیت خود را آغاز کرده است، تجهیزات پالایشگاهی مختلفی را تولید کرده است. تراکتور، کوره‌های پالایشگاهی، سیستم‌های برودتی و چیلر، مخازن ذخیره و سازه‌های فلزی پالایشگاهی، مبدل‌های حرارتی و دیگر بخار از جمله محصولاتی هستند که توسط این شرکت تولید می‌شوند. دوستان، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جعفرانی با شما خداحافظی میکنم. درود و بدرود عزیزان.
بسیار سپاسگزارم از همه شما عزیزان شنونده که همراه بودید با بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. شب بر همه شما عزیزان خوش و خدا نگهدار.
چه گریونو چیه ندونه.
آب را نجات دهیم. فرهنگ مصرف آب. برای جلوگیری از هدر رفتن 80 لیتر آب در هفته، شیرالات را تعمیر کنیم و از چکه کردن شیر آب جلوگیری کنیم. آبیاری قطره‌ای ساده‌ترین و با صرفه‌ترین روش آبیاری گیاهان و درختان است. برای تداوم رویش گیاهان و جلوگیری از بیابان‌زایی و حفظ مراتع و جنگل‌ها، آب را نجات دهیم با صرفه‌جویی و استفاده بهینه آب. درختان مقاوم در برابر کم آبی در هر ماه 4000 لیتر کمتر آب نیاز دارد. فرهنگ سازی کنیم.